مخارج تفسیر قرآن جلسه 26 چهارشنبه 24 سه 1402.
لعنت الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المتحرون. آخرین جلسه امسال ما هست در بحث تفسیر. نمیدونم چقدر حافظتون یاری میکنه، ما سال گذشته بحث فلسفه تفسیر رو داشتیم و یادمه که 19 تا مسئله اونجا مطرح شد. دوستم داشتیم به 20 برسونیم، متا خب ضرورت باعث اقتضا بکنه که عدد اصحاب جهنم نشه، ولی خب اینجوری شد. امسال وارد از اول سال وارد بحث تفسیر خود قرآن شدیم، سوره حمد، چون تفسیر ما هم موضوعی نیست، ترتیبیه. البته میتونم بگم ترتیبی موضوعی، یه جا موضوع پیش بیاد وای میسیم. کل سال رو به تفسیر سوره حمد مخصوصا بسمله پرداختیم. هنوزم فکر نکنید اعزه، بحثای تفسیر سوره حمد تمام شده. فقط میتونم به شما بگم آنچه ما گفتیم اندکی بود از بسیار، منتها خب یک اصرارم ما داریم که بحثایی که مثلا مطرح شده و کمتر در اطرافش بحث وجود داره اونا رو متعرض نشیم و به گمان خودمون چیزایی رو متعرض شدیم که یا احملو تعرضه، مثلا متعرض نشدن، لم یتعرضو ایاه، یا اگرم شدن زود عبور کردن. خب ما متعرض شدیم. امروز من میخوام شما رو برگردونم به سال قبل. به ذهنم رسید که ما یک مسئله رو اونجا جا گذاشتیم. البته ذهنم بود که متعرض شدم و قطعاًم غیر نهادینه و کارتون خوابی متعرض شدیم، شاید امسالم شده باشیم. اما نگاه می کردم یادداشت ها رو، دیدم مستقلا ما براش حسابی باز نکردیم و این مهمه که اگر یک بحثی مهمه کارتون خوابش نکنن استطرادی، حتی اگر کم هم ازش بحث میکنند مهم نیست چقدره، اما بل استقلال. ولذا اون 19 تا را نه که اصرار داریم 20 تا بشه، ولی خوشبختانه در فضای طبیعی و لازم میشه 20 تا. این بحثی که من الان دارم درست جلسه آخر امساله، ولی شما اینو به عنوان جلسه سال گذشته حساب کنید. مهم که نیست، مهم حالا بعدن ما اگر خواستیم چاپ کنیم اینو ببریم اونجا و بحث بیستم سال گذشته قرار بدیم. ولذا نه از بسم الله الان خبری هست و نه از سوره حمد. ان شاء الله سال آینده توفیقی باشه بحث داشته باشیم، میریم سوره بقره و خب بحثی که مثلا به گمانمون لازمه مطرح میکنیم. اون چیه بحث بیستم؟ چیه؟ اون تحلیل ادله و روایاتی که مبین ثواب یا فضیلت. گاهی این دوتا با هم فرق میکنه، ثواب فضیلت، برای تلاوت برخی سوره ها یا حتی برخی آیات. یه دفعه روایت میگه اگر سوره حمد رو بخوانید کذا. حالا ممکنه بگه این ثواب رو داره، ممکنه بگه این فضیلت رو داره. روایت داریم اگر حمد رو خوندید بر مریض و شفا پیدا کرد تعجب نکنید. خب این ثواب که اسمش نیست، این فضیلته برای سوره. به هر صورت ثواب فضیلت برای سوره ها یا برای برخی آیات. شما نگاه کنید چه فضائلی برای آیت الکرسی آمده بیان شده و خیلی از آیات دیگه. ببینید روایاتم یکی دوتا ستا نیست. چه کار باید کرد؟ با یک نگاه درس خارجا، نگاه علمی، نگاه منبری علمی، نه منبری مثلا بعضی منبری ها. ببینید من میگم شما کمک کنید، چون این مسئله است که شما هم باش ارتباط داشتید. مجموعاً ما چهار رفتار میتونیم نسبت به اینا داشته باشیم. حالا دقت کنید این رفتارها فقط مال روایات قرآن نیست. یعنی میخوام بگم بحث یه بحث چیه؟ کلانیه. خب روایاتی داریم راجع به زیارت عاشورا، ثواب حج، ثواب انفاق، چه میدونم تا زور بشمارید، اونام همینطوره. و لذا بحثمون بحث روشی عامیه که هر تصمیمی اینجا بگیریم قاعدتا اونجاها هم میگیریم. متاسفانه میدونید گاهی مسئله از رنگ علمی هم خارج شده. میدونید گاهی یه مسئله علمیه، خب علمی باشه بین علما تو فیضیه تو دارالشفا مهار میشه، اما یه دفعه میاد کف خیابون، میاد مثلا تو مجالس مداحی، فلان مثلا مداح هم میخواد اظهار نظر بکنه، فلان نمیدونم سخنران هم میخواد اظهار نظر بکنه، اینه که این بحثا یه مقدار لیزم میشه. خب من و شما هم که موظف از حفاظت از تراثیم دیگه، باید اینا رو درست یاد بگیریم و درست هم منتقل کنیم. ما بحثی داریم این دو سه روز شفافیت تو بحث فقه القضا. خب اخیراً دیدم که از نمایندگان مجلس وارد بحث شفافیت شده، کلیپش برای من دوستان فرستادن، یکی از دوستانم جوابشو داده با استناد به درس ما و حتی تندم برخورد کرده. دوستان ما صدای ما رو اگه میشنون خواهشن شما چرا مثل خود ما نیستید، چرا یاد نمیگیرید؟ خب بحث وقتی علمی میکنه چرا تون میشید؟ چرا مثلا خب اون جمله آخر کار خراب میکنه، معلومه ناراحتید، عصبانی هستید، تندید. البته اقتضای جوانیه، ما هم در سن شما بودیم تا حدکی، البته نه زیاد، همین حالت شما رو داشتیم، ولی خب آدم میاد بالاتر عاقل‌تر میشه. اون پیشنهاد آخری که دوستمون دادن، حالا اگه درس فقه بیاد بهش خواهم گفت، اون پیشنهاد کار خراب میکنه. بگذرم، میخوام بگم دیدم این بس یواش یواش داره سیاسی میشه، چون اون آقای نماینده مجلس میگه اصلا ما شفافیت 100% نداریم. خدا هم فرموده لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لكم تسؤكم. واقعا میخوام تون نشم، ولی خیلی باید آدم قصه بخوره که مثلا افراد بعدا میگه من خب استاد معارفم دیگه، خب استاد معارفی تصدق وجود مثلا عالی علما بشم. خب باید همه چیزو ببینی، با چند تا ترم و چند واحد احترام داره دانشگاه، واحد ترم، اما حد خودتون رو بدونی، پاتون از گلیم خودتون دراز نکنید، به اندازه فضلتون حرف بزنید. استاد معارفم بعد اونم اینا بیاد تو فضای مجازی مثلا اینجور القا بشه که اصلا خدا با شفافیت مخالفه، ائمه با شفافیت مخالفن، تو این فضایی که مشکل کشور ما الان عدم شفافیت، تعارف که نداریم، حالا چه خوششون بیاد چه نیاد، یه سهمی از عدم شفافیت غیر ضرور. مثلا الان کسی نمیگه ریز مسائلی که شورای عالی امنیت ملی تصمیم میگیره بیاد کف خیابون، منم اینو میفهمم، منم قبول دارم، اما مثلا فلان پرونده سر زبون ها میفته، نمیدونم فلان فلان، هی بگیم مافیای فلان مافیای فلان، آخه چقدر باید مافیا ملت باش درگیر باشه؟ میخوام عرض کنم وقتی این فضا، این سلیقه های نابخردانه، بعضا هم رزومه شون رو میخونید، اینا سابقه ای مثلا علمی ندارن، بیشتر اهل مسائل دیگه بودن، خب اجرش هم بردن، اما باید حریم خودشون رو حفظ بکنن. بگذرم آقایون، میخوام بگم این مسئله ما هم همینطوره. چهار تا رفتار شما از علما و غیر علما میبینید. رفتار اول قبول مطلقه، قبول مطلقه، قبول دارید؟ الان شما یک کتاب چاپ کنید راجع به ثواب سوره ها، ثواب آیات، ثواب زیارت عاشورا، اگر چاپش به 50,000 نرسید، کتاب دورانی که کتاب چاپش به 500 تا و 300 تا است، اگه نرسید، بعد خیلی ها که خب خجالت نمی کشن همونو، بعضی هم یواشکی مطالعه می کنن، میان تو تلویزیون بالای منبر، منبر چند هزار نفر، تو خطبه ها، هر که این کار بکنه اینه، یعنی قبول مطلق. حالا سندش چیه؟ دلالتش چیه؟ اصلا این تصور داره نداره؟ کار نداره. حالا اون به قول شما اباحه‌گری، اقرا، اقرا به جهل، میدونید اون طرف میگه من این کارو میکنم تا آخر دیگه، گفت که فلان باش خوش باش دیگه. خب حالا بذارید معطل نشیم، این رفتار وجود داره. البته ببینید لازم نیست کسی به زبون اقرار کنه ها، ما مهم وقتی رفتار شناسی میکنیم گفتار شناسی نمیکنیم، رفتار شناس. دیدی تو تعابیر من گاهی تعبیر میکنم رفتار علما، رفتار شناسی، رفتار ممکنه گاهی به گفتار نیاد ولی طرف عملا رفتار میکنه. قبول مطلق، حتی دنبال سندم چندان نیستن، ای که با عقل بسازه نسازه نیستن. حالا من دارم بحث ثواب ها رو میگم، شما برید رو عقاب ها، رو عقاب ها، بحث عقاب ها هم همینطوره. یعنی مثلا ممکنه یه عملی یه عقاب عجیب و غریبی براش بیان شده که افراد اینا رو بیان میکنن. حالا جالبم اینه آقایون، صدای منو خیلی ها میشنون، بعضی وقتا اون عوام با ذهن سازک و خالصشون نمیرن زیر بار، ولی ما مثلا چون میخوایم احترام به روایات و تراث و بالاخره بهار الانوار نقد کرده، انیس الطلاب نقد کرده، چیش نقد کرده، خب میپذیریم، قبول میکنیم. نمونه هایی دارم، حالا میگذرم. دوم، گفت هر تزی آنتیتز داره دیگه، هر افراطی تفریطی داره، هر تفریطی افراطی. عجیب، این اصل به نظر من اصل قابل دفاعیه تو مسائل اجتماعی و سیاسی و حتی فکری. خب آنتیتز این چی میشه؟ یعنی ضد این که تو درون خود اون تفکر میاد بیرون، رد مطلقه، رد مطلقه. شما اگر آثار بعضی از نویسندگان معروف رو بخونید، تمام اینا رو به سخره میگیرن. شما خیلی نرسیدید به اون دوران، ولی ما که مال دوران دهه 50 حوزه هستیم. من 52 طلبه شدم و 54 هم اومدم قم، اوج این بحثام بود. خب بعضیا بودن، من نمیگم از مفسران، نگفتم، گفتم از علما و غیر علما، الانم گفتم بعضی نویسندگان، مثلا آثار مرحوم دکتر شریعتی. خب ایشون حرف خیلی داره، حالا صحیح و باطل و صحیح و سقیم، از جمله تو آثارش که اون قدیم ها من آثارش رو پیگیری میکردم و میخوندم. و خب این آقا تنها نبود، یه تفکر بود، تفکر انکار. اینو چیه اینا؟ جالبم اینه که اینا کاری به سند و شهرت و این چیزا هم ندارن، اصلا کلن این ثواب ها رو نمیپذیرن. یه تفکر اون موقع میگونم پراگماتیستی، یه تفکر عملگرایانه بر فکر اینا بود که آنچه مهمه عمله، و الا حال تو یه زیارت عاشورا بخونی فلان میشه، چی بخونی چی میشه، مخالفت میکردن. اینم دوم. سوم، کسانی که قبول داشتن اینا رو، قبول میکردن، یعنی بناشون بر قبول بود، منتها قبول و توجیه، قبول و توجیه. اگر بخوام براتون یه نمونه شاخص قابل اعتنا براتون مثال بزنم، اصحاب تفسیر نمونه، من چون از جلد به نظرم 17 یا 12 الان شک دارم، از جلد شاید 12 تفسیر نمونه رو تا آخرشو، البته بعد از اینکه چاپ شد و اومد بیرون، یه همکاری باشون داشتم، لذا حداقل از این مقدار تا آخر تفسیر نمونه 15 جلد 16 جلد رو خط به خط کلمه کلمه خوندم. هیچ تفسیر رو من اینقدر کار روش نکردم، میگم چون یه نوع همکاری باشون داشتم. این حضرات مثل اصحاب تفسیر نمونه وقتی به این روایات رسیدند، میدونید یک راه واحد، حتی یک دیگه واحد نمیخواد، یک راه، یک توجیه گرفتن و پیش رفتن، گفتن این ثواب ها درسته، اما لا مطلقا، به شرط عمل. من هیچ آدرس به شما نمیدم، کافیه دو سه تا از این اوائل سوره ها رو، چون اینا فضیلت تلاوت سوره رو دارن تو تفسیر نمونه، هر تاش میخواد یه تیکه از دو تا سوره ها رو که فضیلت تلاوت هست نگاه کنید، این تذکر رو دادند، این تذکر رو دادند، برای اینکه خیالشون راحت باشه. چون میدونید که من و شما یه طلبه فوری سوال میکنیم، مد دلیل علی ذلک؟ هازت سوبسید، حالا نمیدونم عربی سوبسید چی میشه، مد دلیل علا هازه الیارانه، این یارانه دلیلش چیه؟ امام صادق بگن هر که سوره آل عمران رو تلاوت کنه فلان و فلان، ما بگیم قرأ و عمل. آقایون گفتن دلیل چی قرار دادن؟ دوست دارم شما قضاوت کنید. گفتن شاهد این برخی از سوره هاست که داره مثلا قرأ و عمل. دارم میگردم سوره، بله سوره قیامت، در سوره قیامت یه جا داره قرائت کند و معرفت داشته باشه. گفتن خب اگر قرائت کنه معرفت داشته باشه یه این ثواب اشکال نداره. من دوستان پیدا کردم بعضی جاها داره ادمان یعنی مداومت، فکر کنم در بیان سوره مؤمنون هست، یه جا داره تعلیم بده، تلاوت کنه و تعلیم بده، در بیان سوره احزاب، تلاوت سوره احزاب. اگر دوست دارید یه جا داره محتسبن صابرا، سوره رو بخونه اما اهل حسبه باشه، صبر داشته باشه، در سوره نوح. البته اینا میدید خیلی وقت برده ها، آدم تو 114 سوره، ما که نعم افزار و اینا نداشتیم، که تازه داشتیم کلید واژه نداشتیم. گوش میکنید، علل حساب سوره نوح، سوره مؤمنون، مجادله، احزاب، سوره قیامت، دیگه الان بیشتر نمیبینم، اینا رو نگاه کنید. گفتن نگاه کنید اینم شاهدش، اگر یه جا امام فرمودن قرأ و عمله، یه جای دیگه فرمودن قرأ، خب ما عام و خاص داریم، مطلق و مقید داریم، هم میکنیم مطلق رو بر مقید، مقید به عمل. خب اگر عمل باشه چه اشکال داره؟ حالا یک کسی سوره احزاب رو بخونه به سوره احزاب هم عمل کنه، اگر زن حجابش رو رعایت کنه، خانه نشینی شما رعایت کنه، اگر مرد چکار بکنه، یک کسی سوره نور رو بخونه، چشمش رو اداره کنه، حجابش رو اداره کنه، کار دیگه شو که تو اون سوره هست، خب خدام ثوابی که قرار داده بهش بده، چه اشکال داره؟ پس راه سوم شد قبول و توجیه. توجیه هم همین توجیه کلی، یه توجیه عام، اینم دلیلش. آقای شما چیزی داشتی؟ داره دیگه، من بلند بخونید.
آها،
بله. و خب علمایی هم هستن که شک هم ندارن، مسلم بدون تردید، اینم شاهدش و اینم دلیلش. خب این نسبت به اون قبول مطلق یا اون رد مطلق روبراه‌تره دیگه. اما نمیدونم متوجه اشکال هستید یا نه، اشکالات این راه حل، که منم تذکر دادم به حضرات، تذکر دادم. این چاپ مال چه سالیه؟ خب 87 و مهم نیست، حالا اگه بله معلومه که اون تذکرات ما هم رفته رو هوا، چون من اینو تذکر دادم بهشون، ولی همون موقع هم حدس و گمانم بود که عمل نمیشه. بسیار خوب. چی؟ خب دیگه چی، چون ما مال دهه بله اواخر دهه 60 بود، من همکاری داشتم و اینا رو تذکر دادم به بزرگوارا. حالا خب دیگه، حالا ببینید، این جور صحبت کردن چند تا اشکال داره. حالا من به شما میگم، شما هم بیطرفانه، حالا نه اینکه چون من دارم میگم و درس است و استاد و اینا، نه واقعا بیطرفانه، اگر کسی وجود مثل قرعه و عمله در سوره قیامت رو اتفاقا قرینه بگیره بر ضد حرف شما، چی میگید؟ یعنی امامی که در سوره قیامت فرمودن قرعه و عمله، نمیتونستن در سایر سوره ها بگن؟ فرضم بذارید که امام حکیم داره حرف میزنه ها، نه امام لا حکیم. آقایان، این که من تو اون نسخهی که برای این آقایون فرستادم نوشتم، این شاهد برعکس میشه، نه شاهد بر وفاق. اگر من به شما گفتم که اگر زید و دیدی سلام منو برسون، این 1000 تومانم بهش بده، یه روز دیگه به شما گفتم اگر عمرو دیدی و در حال تدریس بود، دیدی درس خونه، این 1000 تومان بهش بده. خب نمیتونستم راجع به زیدم بگم؟ این نگفتن من راجع به زید و گفتن من راجع به عمرو، این بود باری داشته باشه. یعنی دقیقاً چیزی که این حضرات میخوان ازش شاهد برای خود بیارن، ما میخوایم ضد شاهد، شاهد ضد باشه. این خود یه نکته. نکته دیگه شما میگید قرائت و عمل، از این صرف نظر میکنیم، ما مگه ما در اصول نخوندیم اگر مثبتین باشن موجب تقیید نمیشه؟ علما هر مطلق و مقیدی که حمل بر هم نمی کنن، مطلق و مقیدی که متخالف باشن، اگر موافق باشن که هر دوش معتبره. لذا میگن اگر متوافقین بودن، یعنی هر دو مثبت یا هر دو منفی، موجب تقیید نمیشه. در سوره تلاوت سوره واقعه قیامت، در تلاوت سوره قیام شد واقعا باشه، قرعه و عمله، در بقیه سوره ها نیست، این مقید میشه، هر دو هم مثبتین. ثالثاً خوب دقت کنید، حتی اگر مثل قدیمی ها میگفتیم اگه مثبتین هم باشن موجب تغییر، قدیمی ها میگفتن موجب تغییر میشه، وقتی مورد واحد باشه، نه وقتی مورد فرق بکنه. من اینجا مثال زدم، اگر مولا بگه که اکرم زیدن، بعد بگه اکرم امرن بالاطعام، این اکرم امرن بالاطعام مقید اکرم زیدن میشه. در زید گفته اکرامش کن، در ام گفته اکرامش کن، دعوتش کن، این اونو مقید میکنه. اکرم زیدن، اکرم امرن بالاطعام. مورد ما اینجوری ها، سوره آل عمران قرائت کنی، این سوره قیامت رو مطالعه کنی و عمل کنی، این دیگه اون اینو مقید میکنه، این شاهد اون میشه، دو چیزه، موضوعش فرق میکنه. یه چیز دیگه هم بگم، درسمون اصولی شد امروز. یه چیز دیگه، اصلا این جریان اطلاق و تقیید میدونید که اینا تو مسائل شرعیه، یعنی تو نصوص مبین مسائل شرعی، نه نصوص مبین مسائل معرفتی. ما الان اینجا که بحث حکم شرعی نیستیم، دنبال حکم شرعی نیستیم، دنبال توجیه روایات ثوابی و فضائلی. بگیم همونی که تو کفایه خوندیم، عام، خاص، مطلق، مقید، اونو پیاده میکنیم تو روایات معارف. تو روایات معارف هم مثلا راجع به پل صراط، اگه یه روایت مطلق بود، یه روایت مقید بود، بله، یه روایت مطلق بود، یه روایت مقید بود، حملش میکنیم. آیا همون برنامه رو اینجا داریم؟ حتی من نمیخوام میگم مطلقا نداریم ها، ولی این اقتضاعات خودشو داره. این فکر کنم اولین بار دارید میشنوید، درسته؟ چون خود منم الان، یعنی امروز به ذهنم خورد که این بحث رو ببینیم، خود ما هم ندیدیم، ما که ندیده باشیم به طریق اولا شما ندیدید دیگه، تعارف که نداریم، قاعدش اینه دیگه. اصلا این چیزایی که ما تو اصول میخونیم خیلی هاش عام، خاص، البته من میدونید که خیلی وقتا گفتم اینا به درد جای دیگه هم میخوره. من خودم یه وقتی که صدای منو نیاره بگه اینشون هر روز یه حرفی میزنه، نه، من هر روز یه حرفی نمیزنم، ولی هر روز یه حرفی میزنم که باید با بقیه حرفا در هر حال جمع و جورش کرد. درسته خیلی از مسائل و اصول به کار میاد، نمیخوام بگم در عام و خاص، مطلق و مقید، حاکم و محکوم، وارد و مورود رو در غیر روایات مبینه چیز، مبینه احکام تخته کنیم، ولی اینجور راحت هم نیست. مثلا میدونید که مبنای ما اینه که خبر واحد در خبر مبین احکام، خبر ثقه باشه کافیه، ولو وثوق نیاره، وثوق هم بیاره کافیه ولو از ثقه نباشه، دو چیز معتبره. ولی در مبین معارف من خبر ثقه محض رو قبول ندارم، یعنی نرسیدم به اعتبارش، نرسیدیم دیگه، چیکار کنیم، نرسیدیم. میگیم باید خبر وثوق آور باشه، از ثقه باشه یا از کافر حربی باشه، ولی وثوق آور باشه، یا محفوظ به قرائن باشه که همونم میشه وثوق دیگه. خب این تفاوت ها هست، یعنی نمیشه گفت که هر حکمی در احکام داره در اونجا هم داره. آقایان این راه حل علارغم این که می نماد چقدر قشنگه، خوشگله، خیلی ها مطالعه کنن خوششون میاد، به این نویسنده هم آفرین میگن. منم خیلی اصرار ندارم تو مردم آقا این راه بیفته میگیم این راه اشتباه است. حالا مردم اشتباه که زیاد دارن، اینم حالا یه اعتقاد اشتباه بنا نیست که به جایی بر بخوره، بالاخره یک کمی خودشون جمع میکنن، یک کمی حواسشون جمع میکنن، ولی بخوام هضم علمش بکنیم هضم نمیشه. شاهدی هم که میارن ضد شاهده، یا دقیق تر بگم شاهده بر ضد، نه شاهده بر گفته هاشون. حالا اگر شما با این بزرگان ارتباط دارید، بعضی هاشون که به رحمت خدا پیوستن رحمت الله علیه، بعضی هاشون هم حالا به هر حال زنده هستن قابل دسترسی نیستن، بعضی ها حالا ممکنه بشه بهشون دسترسی پیدا کرد، بپرسید اگر ارتباط دارید از بعضی هاشون که چی میگید شما، این اشکال شده. البته من همون دهه اواخر دهه 60 میگم نوشتم، چون بنا شد از جلد باز میگم 12 از یا جلد نمیدونم 17 شک دارم تا آخر همون جلد 12 است، چون صحبت از 15-16 جلد بود، که اگر اینجور نکاتو داره من یادداشت کنم تذکر بدم. ولی همون موقع حس کردم که این تذکرات ما بنا نیست عمل بشه، مگر حالا شایدم چند تاش عمل شده باشه که نشونم دادن معلوم شد که اعمال نشده، چون اگر اعمال شده بود اینا باعث حذف میشد و حذف نشد. بگذرم. خب سه تا راه، سه تاش نشد، چیکار کنیم به نظر شما؟ بله شما تازه به ما ملحق شدید، میبینی که درس ما جای به امید خدا حرف زدن نیست. البته احترام داره حرف شما، خیلی جوان و به هر حال. خب این به چه دلیل؟ مقوله به تشکیک دیگه میگید دیگه، مشکک. خب یعنی چه؟ اولا یعنی چه مشکک؟ نه، این ثواب رو میده یا نه، همین ثوابه که تو سوره هست. نظرم میگه 400 هزار تا حوری بهت میدن، حالا این 400 هزار تا هست یا نه نمیدونم، یک کاخی در بهش بهت میدن که اگر از روز اول شروع کنید دیدن تا آخر خدایی خدایی میکنه اتاقاش تموم نمیشه. مثلا بعضیش اینجوریه. بلا تشبیه، البته بلا تشبیه، این کاخ سرخ مال مسکو اینا خب اسرای آلمان ساختن، استالین مجبورشون کرد بسازن این کاخ رو بسازن. زمانشم من نگاه کردم خیلی کوتاه تاریخ شروع رو زده بود با تاریخ ختم، و یه چیز مثل این تونله که ما قوم درست میکنن، هی تابلو میزنن بعد سال تموم میشه پیش نمیره دوباره تابلو عوض میکنن، اشکال نداره بازم. نه اونا اینجوری نیست، اونا جدی هم. بعد اتاقاش رو به من گفتن، یه من یه بازدیدی هم یه ماه رمضان اونجا بودم دیدم، به نظرم حساب کردم اگر کسی وارد این کاخ بشه تا بره بیرون روز یک شبی تو یکی از این اتاقا بخوابه 16 سال میشه مثلا، یه هم چیزی، حالا شاید هم اشتباه کنید همچی بالایی، یعنی از الان بره 402 418 میاد بیرون به شرطی که هر شب توی اتاق بخوابه. خیلی هم عجیبه. بعد استالین چقدر غریبانه اینجا به درک رفت و فکر کنم خودکشی هم کرد استالین. هیتلر که خودکشی کرده معروفه، استالین هم خودکشی کرده کمتر معروفه، ولی من دیدم اون وضعیتش رو، نه اونجا تو این فضای مجازی، خیلی نفرت انگیز غریبانه. خب اینقدر آدم اتاق میخواد چه کار؟ دو تا سه تا اتاق خونش داشته باشه، بله جیگرش هم خون باشه، یه مهمون گیرش بعد رو سرش بذاره اونم اذیت میشه، بقیهش اصلا خاصیت نداره، هیچ فایده نداره. بعضی ثوابام اینطوریه، حالا نمیدونم ما داریم این همه حوری آدم میخواد چه کار، این همه بله کاخ اینجوری میخواد چه کار. حال جناب علامه طباطبایی از ما متدین ترند، میگن هیچی نگید، میریم اونجا ببینیم چی میشه. ماها خوب نگاهی وقتا حرف میزنیم، باید یه فرق بین ایشون با ما باشه دیگه. ولی خب این حرف ما رو هم شوخی نگیرید، اینا تأملاتی وارد میکنه. به نظر شما چیکار باید کرد آقایون؟ خیلی دوست داشتم جلسه آخرمون باشه که این بحث تمام بشه، ولی دیدم ضایع میشه. یه بحث به این قشنگی مطرح شده کاربردی، حالا عجله کنیم که چی؟ من یه جلسه دیگر رو به شکل آفلاین، طبیعتاً شاید وسط های هفتم آماده بشه، چون میخوام از این کار تمام بشه برم بیرون، یه جلسه دیگه میذاریم این بحث رو انشاءالله تمامش میکنیم. و خب من طبیعتاً جای شما باشم حتما اون جلسه رو هم که ادامه این جلسه است گوش میکنم، و بیشتر از یه بحث هم نمیخواد، کافیه. الحمدلله رب العالمین.